أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 5، اگر مأموم مشاهده کرد که امام نماز میخونه اما نمیداند که نماز او آیا جزء فرائضه یا نوافله، نمیتونه به امام جماعت اقتدا بکنه. در صورتی میتونه اقتدا کنه که احراز کنه که حتما فریضه هست. بعد میفرمان فریضه بودنم تازه کافی نیست، چون بعضی فرائضه که نمیشد بهش اقتدا کرد، مثلا پشت مقام ابراهیم داره دو رکعت نماز میخونه، نمیدونه که این نماز طوافه یا نماز صبحه، هر دوش واجبه، اما اگه نماز طواف باشه اقتدای به او صحیح نیست. اینجا هم وقتی نمیدونه طوافه، این هم باز میگن نمیتونه اقتدا بکنه. اما گاهی هست که میدونه نماز نماز یومیه هست و اما نمیدونه که ظهرست یا عصره، اومده تو مسجد نمیدونه نماز اول خونده شده یا نه، مغربه یا عشاست، این اشکال نداره، چنانچه اگه نمیدونه رکعت چندومه اونم اشکال نداره، میتونه اقتدا بکنه. بعد وسط نماز دقت کنه ببینه امام جماعت رکعت چندومش، یا نمیدونه که امام جماعت ادایی میخونه یا قضایی، باز اونم اشکالی نداره. این فرمایش سید هست. اینجا در فرمایش ایشون ما سه تا مطلب رو عرض میکنم و ببینید توضیح فرمایش سید چیه. ما یه ایراد جزئی تو نکته سوم داریم، اما مراجع هم همه تبعیت سید کردن، یعنی هیچ کدام ایراد نگرفتن. زا تجربه کنید ایراد ما قابل جواب هست یا نه. مطلب اول این هست که این مسئله 5 مبتنی بر اینه که هر شرط و جزئی از نماز که مؤثر در انعقاد جماعت، اینها باید برای مأموم احراز بشه، و اگر این شرط و جزء انعقاد جماعت نیست اشکالی نداره. اگه این کبرا رو سید اول گفته بودن بهتر بود که بخوان چند تا مثال بزنن و نگوین که علت این مثال ها فرقش چیه، چون تو مثال زدن که اگر امام جماعت نمیدونه که نافله میخونه یا فریضه نمیتونه اقتدا بکنه، اما اگر نمیدونه نماز ظهرش یا عصره اینا میتونه اقتدا بکنه. خب فرقش چیه؟ مثال زدن و تکثیر مثال. باز دوتا مثال دیگه هم زدن، نمیدونه نماز امام جماعت قصرست یا تمامه، یعنی میتونه اقتدا بکنه. نمیدونه امام جماعت ادا میخونه یا قضا، میتونه اقتدا کنه. اما اگر نمیدونه نماز توافس یا نماز صبح، نمیتونه اقتدا بکنه. نارهم تو با مثالشون رفتن جلو. رضا مطلب اول ما، من به عنوان ایراد نمیگم، در حال که ایراده، اینم اما ایرادی نیست که سگر اشتباه کرده باشن. میگیم روش کتاب نویسی این نیست که تکثیر مثال بکنه و لم قضیه رو ذکر نکنه. اصلش اون درسته که باید بگوین که هرگاه امام جماعت رو شک داره که مشغول چیزیست که مانع انعقاد جماعته، اونجا نمیتونه اقتدا بکنه. حالا اون چیز هرچی میخواد باشه، جزء شرط خود نمازه. و هرگاه نمیدوند امام جان چه میکنه، اما اون ندونستنه ضرر به انعقاد نمیزنه، مثل که نمیدونه ظهرش یا عصره و این کاری به جماعت نداره، چه ظهر باشه چه عصر باشه علم اجمالی میگوید که میتونه اقتدا بکنه. نماز امام جان قصرس یا تمامه، اثری نداره تو جماعت. خب علم اجمالی میگه میتونه اقتدا بکنه. امام جهان نماز صبح رو دارد میخونه یا ظهر رو میخونه یا اصلا نمیدونه چه نماز، اما میدونه نماز واجبه. همه این موارد اشکالی نداره. اما یه نمیدونه نافله دارد میخونه یا نافلش تمام شد و نماز واجب شروع کرد، اینو اگه نمیدونه نمیتونه اختیار بکنه. این نکته اوله. و اما مطلب دوم دلیل این مسئله هست. این دلیلش رو باید خیلی مهمه که تو عربه میدونید دیگه معمولا دلیل ذکر نمی کنن. ما باید دلیل رو بررسی کنیم که چی شده که تو اون جایی که مشکوک هست و نمیدونه جماعت منعقد میشه یا نه، میفرمان باید اثبات بکنه، مسلم بشه برای معموم که میتونه اقتدا بکنه. دلیلش اینه که ما یک سری نمازهایی رو دلیل داریم که از عموم جواز اقتدا کردن خارج شده. اینو قطع داریم. میدونیم بعضی از نمازها اقتداء به او صحیح هست، بعضی از جماعتها اقتداء به او صحیح نیست. اینو میدونیم. مثلا نوافل میدونیم جماعت درش درست نیست، دلیل هم داریم. اما نماز یومیه رو دلیل داریم که میشه. یا همین نماز طواف رو دلیل پیدا میکنیم که حالا دلیلش البته واضح نیست، اما رو فرض میریم جلو که نماز طواف اقتداء به او صحیح نیست. و وقتی دلیل داریم یا نماز جمعه میخواد بخونه اقتداء کند به نماز غیر جمعه، نمیشه. نماز جمعه مثلا کسی دیر اومده امام جمعه نماز جمعه رو خونده، حالا میخواد نماز عصر رو بخونه، معمو بخواد دور کرد نماز جمعه بخونه اقتدا کنه به نماز عصر امام، و اینا دلیل داریم که نمیشه. اینا دیگه روایت هم داشتیم. اینا یه نکاتیست که ما از ادله استفاده میکنیم که نمیشه و در بعضی نمازها اقتدا کرد، بعضی نمازها هم میشه. این باعث شده که اگر ما شک کردیم که این امام جهاد کدوم یک از این دوتا نمازها دارد میخونه، میگن نمیتونه اقتدا بکنه. اصل عدم انعقاد جماعته، شک میکنه بعد از که تکبیر رو گفت آیا جماعت منعقد شده؟ اصل عدمش. ما اگه بخوایم نظیرش رو مثال بذاریم که سید نفرمودن، نظیرش اینه که اگه شک کردیم امام جهاد حسن نماز دارد میخوند یا وایساده، اینم یه مثالشه. اینو سید نگفتن. اگه من شک کنم امام جان داره نماز میخونه یا داره مثلا تکبیرات افتتاحیه رو میگه که اون دعاهای اولش رو داره میگه، وقتی من نمیدونم نمیتونم تکبیر بگم، چون نمیدونم وارد جماعت میشوم یا نمیشوم. مقابل این استدلال یه استدلال اجتهادی هست و اون تمسک به عام هست. ممکنه کسی بگه که کل صلاتن، هر نمازی یه عام درست میکنه، کل صلاتن یا جوز الاقتداء به، بعد گفت الا نوافل الا طواف، یه دو سه تا استثناء میزنه، بعد میگم که یه عام داریم و مثلا سه تا خاص. حالا رفتیم تو مسجد نمیدونیم نماز امام جان جزء عامه یا جزء خاصه. خب وقتی یقین نداریم که از تحت عام خارج شده اومده تحت خاص، باقیه تحت عامش میگذاریم، آیا میشه؟ این تو اصول ما خوندیم که این کار تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عامه و یه چیز معقولی نیست، اصلا از نظر عقلی درست نیست. این مثل اینه که من میگم اکرم کل طلبته، کل طالبه، همه ی طلاب رو اکرام بکن، بعد دو سه تا استثناء بزنم، بگم مگر فساقشون، اون که فاسقه و طلبه است گناه کبیره میکنه، نه این اکرامش نکن، الا مثلا یه استثنادی هم میزنیم، مثلا الا اون کسی که فرض کنید غیر اصفهانیه، مثلا از خارج اصفهان اومده، اونم اکرامش نکن. یه دو تا سه تا استثنا میزنن، وقت شما میاد تو مصداق شک میکنه، میرسه به یه مورد، میگوی که نمیدونم این جزء اکرم کل طلبت این هست یا جزء استثناءات، وقت میگوی چون که ما اکرم کل طلبت این دارن، اون عام میگه این آقا اصفهانیه، اون عام میگه این آقا عادله، یه چیز خلاف عقل. عقل کجا اینو میگه؟ عام یه چیز دلیل عمومه، میگه همه طلاب عادل غیر طلاب عادل اصفهانی رو اکرامشون بکن، بعد بگه اگه فاسق بود یا غیر اصفهانی بود اون اکرام نکن. این دو تا مستثنا است. اما من نمیتونم بگم پس این آقا چون یه عام داریم پس این آقا جز اصفهانی هست، اون عام ثابت میکنه که این فرد جز اصفهانی هست. من به فرد که میرسه باید تحقیق بکنم که این جز عام جز خاص، و وقتی نمیدونم جز افراد عامه، تمسک به عموم نمیتونم بکنم، تمسک به گفتار یک کسی میتونم بکنم، میگم فلانی گفت ایشون عادله، اون دلیل میشه، یا گفت ایشون اصفهانیه، اون دلیل میشه. اما این که بگم چون من یا اکرم کلا طالبم دارم پس باید ایشونو اکرامش بکنم، این دلیل نیست. اینجا هم اینطوریه، دلیل داریم که هر صلاتی رو میتونی بهش اقتدا بکنی، الا نافله رو، الا طواف رو، الا نم غیر جمعه رو، نم شاید چند تا استثنا. حالا من نمیدونم که این آقا امام جماعت نافله میخونه یا واجب، وقت میگم چون کل نمازهای واجب رو گفته میتونی اقتدا بکنی، پس این آقا نمازش نماز واجبه، این ثابت نمی کنه. این بهترین دلیلی است که ما میتونیم برای کلام سید بیاریم و همه مراجع از حضرت امام آیت العظم و خویی و شاگرد همشون هم دم تبعیت کردن از این نظریه سید. ولیکن یه ایراد به ذهنم میرسه که این ایراد دلم میخواد شما هم توجه بکنید ببینید چیه. و اون اینه که ظهور مقدمه بر این مسئله هست. ظهور چیه؟ ظهور اینه که مأمون وقتی که میاد شک میکنه که امام جماعت نافله میخونه یا واجب، اما میشناسد امام جماعت که هر وقت نافله میخونه تون میخونه، هر وقت نماز واجب میخونه با کندی با طمأنینه، رکوعشو دو تا سه تا ذکر کبیر میگه. این ظهوره، همین ظهور کافیه، میتونه اقتدا بکنه ولو شک داره که این واجبه یا نافله، اما ظهور تو جماعت. باز مثال های دیگه، اینا خیلی اتفاق میفتده، برای خود ما هم خیلی اتفاق افتاده که مثال دیگه اینه که امام جاد هر وقت اقامه میگه، خود اقامه گفتن دلیل اینه که بعدش دیگه نمیخواد نافله بخونه، ظهور تو نماز واجبه. یا مثلا اینم خیلی اتفاق میفته، وسط نماز میاد نمیدونه نافله یا چی، اما میدونه این آقا نماز واجبشو با قرائت خوب میخونه، اما نافله رو نه با قرائت نمیخونه. حتی بعضی ها وسواسشون فقط تو نمازه واجبه، تا میاد اگه این وسواس داره میفهمه نماز واجبه شه، چون سابقش دستشه، میدونه که خیلی وسواس، اما نمازای نافلشو دقت نمیکنه تو ادای حروف. یعنی تو همین با همین نکاتی که دارم مثال خیلی هست. ای کاش سید اینو گفته. این مسئله مقدمه بر این مسئله پنجه که ایشون فرمودن که وقتی نمیدونه امام جماعت نافل هست یا واجبهشون کلی، میگن نمیتونه اقتدا بکنه، اول باید اینو بگن، بگن اگر ظهور داره، ظهور خودش حجته، یعنی ظاهر حال امام جاد اینه که داره نماز واجبشو میخونه، حتی لازم نیست ازش سوال بکنه که این با کلش حتی اشاره بکنه که آره نماز واجبه، چون گاهی میرن میپرسن که میتونیم اقتدا بکنه، حتی اینم لازم نیست، هم که میولد این با تو معنی ندارد میخونه و میشنسد استابقه، اگه نمیشنسه نه، اما میشنسه که نافله هاشو این آقا تون میخونه، اما نمازهای واجب رو نه. یا همین اقامه که گفتم همینطوره، تا بلند میشه مردم نمیدونن که میخواد نافله بخوند یا نماز واجب، اما میده مردم نگاه میکنن نه زود الله اکبر گفت، هم که اقامه نگفت میفهمن که میخواد نافله بخوند، چون میدونن اگه میخواست نماز واجب بخوند زود الله اکبر نمیگفت، اقامه میگفت. همین میگم این ظهور، ولو نص نیست اما شکه، اما شکی است که ظهور دارد، حالا شک در عدد مثلا بگیم 90%، شک اینطوریه که میتونه دینه حمله و صحتش بکنه، اما گاهی جا هست که هیچی قرینه نیست، مثلا پشت مقام ابراهیم که اذان صبح شده یا آقا هم طواف هم انجام داده، دو تا نماز واجب است بخونه، یه نماز طوافه و یه نماز صبحه، حالا رفیقش میتونه بهش اقتدا بکنه، نمیدونه این کدوم ها دارد میخونه، اذان صبح هم شده، این نمیتونه اقتدا بکنه چون هر دوش واجبه، هر دوش هم اگه وسواس داشته باشه تو هر دوش یه جور میخونه، دقت میکنه تو ادای، هیچ قرینه ای نداره که این هر دوش هم دو رکعته، و یه جایی هم اینطوری میشه، خب بله اونو نمیتونه اقتدا بکنه. پس ظهور رو سید نگفتن که شاید این نکته هم که ما داریم میگیم خلاف نظر سید نیست، به این معنا که اگه ازشون سوال میشد که آیا ظهور حجته یا نه، فوری اضافه میکردن به کتاب و میگفتن چرا ما غافل بودیم از این نکته. اتفاقا این مسئله که دارم من میگم بیشتر اتفاق میفته از این مسئله پنجی که ایشون گفتن که اگه شک داره نافله یا واجب نمیشه اقتدا کرد. اکثر مواقع رو با ظهور میتونیم حلش بکنیم. حالا اگه سوال نکنه، سوال که بکنه دیگه صریح میشه. ما میخوایم شک رو بگیم که سید میگن در صورت شک نمیتونه اقتدا کنه، ما میگیم چرا در صورت شک میتونه اقتدا بکنه، منتها توضیح میدیم، یعنی هم تو کلی نگیم که کلام ما اشتباه است که هم تو بگیم میتونه. خب خیلی باید دیگه خیلی باید تسامحی باشه. بله عوام مردم نه دیگه قرینه نگید، من حواسم جمع بود که قرینه نگفتم، لحظه که شما میگید قرینه، قرینه دیگه میشه 100%، اون دیگه قطعه دیگه میشه بی اشکال. تو چرا دیگه زهور یعنی 80%، 90%؟ نه پس عبارت سید و شما دارید یه جور دیگه معنی میکنی که این نیست عبارتشا. شکی که ایشون میگن شامل 90 و 10 میشه، شامل 80 و 20 میشه. اصلا شک های فقه همش همینه، مثل لاتان قزل یقینه به شک، این شک شک 50-50 که نیست که. تو فقه هر جا میگن اینه، خیلی کم میشه 50-50 اصلا. شک شده اول طرف میکن تمایل نیست، اونجا میگن تروی بکن. اگر یادت اومد که چندومه همون، حالا که زن بود نمیتونه به زنش عمل کنه، همونجا هم همینه. حالا وارد مثال هی نشید، این مسئله دیگه واضحه که تو عبارت کتاب نیامده است. ما میگیم اتفاق اون چیزی که به درد مردم میخورد همونه که نیامده. اینو بیار ذکر بکنید، بگید اگر نمیدونید امام جماعت چه نمازی میخونه نافله یا واجب، اما ظهور داره تو این که نماز واجبه، ظهورش کافیه. حتی بعضی از عوام مردم میگن همین که رفته تو محراب وایساده، بعضی ها در این حده میگم که تو محراب است، این قاعدتا داره نماز واجب میاد بهش اقتدا میکنه، گاهی اقدام اشتباه در میاد، حالا تو محراب هست هم داره نافله میخونه، مردم میاد اقتدا میکنه. خلاصه اینا باید عرض بکنیم که اگر ظهور پیدا کرد، این ظهور حجت که این خیلی اتفاق میفته. اونی که کم اتفاق میفته اینه که هیچ ظهوری نیست، هر چی نگاه میکنه یا آقاییست نافله و نماز واجبش یه اندازه طول میکشه، یه کم اتفاق میفته اینا. اما حالا فرض کنید که یه آقاییست که تو نمازای واجبش یه ذکری کبیره میگه، یه صلوات هم میفرسته، نافله هم که میخونه همین کارو میکنه. خب شنیدم آیت الله حاج رحیم ارباب نافله هاشون هم 3 ذکری کبیر میگفتن، یعنی هیچی معلوم نبودش که این نافله شد، اما مردم میدونستن که در نافله میخونه. فرقش با واجبشون چی بوده؟ این که تا میخواستن واجب کنن اقامه میگفت، تو اقامه گفتن دیگه مردم پا میشدن آماده میشه، اما تا اقامه نمیگفتن، هرچی نماز میخوندن با همون تأملی که تو واجب میکردن. اینا کم اتفاق میفته، اما طوری نیست. این کم اتفاق همیشه مسئله پنج که اینجا گفتند و مراجع هم تدعیت کرد. شما چی فهم نید؟ خب حالا ایشون دیگه ذکر نکرد، من چیز دیگه دارم میگم، شما یه چیز دیگه میگی. اصالت العموم دلیل کلام سیده، اونا با این مخلوطش نکنید. اصالت العموم آیا جاریست یا نه؟ میگیم نه جاری نیست، به نفع سید حرف میزنیم. چرا جاری نیست؟ چون تمسک به عام در شبه مصداقی عام جایز نیست. نتیجه همون کلام سیده. اون چیزی که ما داریم میگیم یه چیز دیگری هست و اونی که غالبا شک معموم با ظهور همراهه. شک داره چه نمازیست، اما ظاهر کارم اینه که این آقا داره نافله میخونه، اینجا باید به ظهورش عمل کنه، یعنی اقتدا نکنه. یه جا دیگه ظهور داره که واجبه، خب میتونه اقتدا کنه. این که گفتن باید علم داشته باشه تو عبارتشون اینه، باید علم داشته باشه که نماز واجبه. این ایراد ما به کلام سید اینه که این علم لازم نیست، یه درجه پایین ترش میشه ظهور، 80% اونم کافیه. نداریم حالا، اگر بگید من میگم حالا سخت اینا مراجعه که هیچ کنون اینجا نگفتن، اینا من فداهاشون رو نگاه کردم هیچ کنون نمیگن، یه مقدار مشکله که بخواد بله دیگه. حالا اونم جزء فروعات همین مسئله میشه، قاعدتا نمازش باطله دیگه. مسئله شش، این مسئله شش هم یادتونه قبلا یه مسئله ای داشتیم اینجا اضافه میکنن. مسئله قبلی چی بود؟ تو جماعت اگر کسی رکن رو اضافه کرد به خاطر متابعت، این اشکالی نداره. مثالش اینه که زودتر از امام از رکوع سر برداشت و دید امام هنو تو رکوعه، سهوان سر برداشته بود، مجدد رفت تو رکوع و به رکوع امامم رسید. این به خاطر متابعت از امام دو تا رکوع انجام داده، رکن اضافه شده، اما اشکالی نداره. اگه فرادا بود نمازش باطل بود. همین جا هم میگیم اگه رکوع دومش متابعت نشد، هم که رفت تو رکوع امام زود تا سر برداشت، اما مأموم دو تا رکوع کرد، این نمازش که باطله. اینا قبلا داشتیم. اما اون چی که اینجا اضافه میکنن اینه که میگن اگر توی رکعت سه تا رکوع کرد، اینا تا حالا نخونده بودیم، که اول سهوان سرش از رکوع برداشت، یه رکوع کرده بود، سر بعد دید امام تو رکوع، رفت تو رکوع به متابعت، دوباره فکر کرد امام سر برده، سر برداشت وارد اون، دید هنوز امام تو رکوع، باز رفت تو رکوع و به رکوع هم رسید، سه تا رکوع انجام داد. اینا میگن، ما میگیم نمازش باطله. سهوان این گاهی وقتا میشه که امام جماعت طول میده به خاطر اینه که دارن میان میره دارن یا الله میگن و این معمول اشتباه سر رو برمیدار. خب حالا دلیل ما چیه؟ سید میفهمان قدر متیقن از صحت نماز که روایت داشتیم میگفت اگه رکوع زیاد شد، قدر متیقنش اونجاست که یه رکوع زیاد بکنه. اینا ما دلیل داشتیم که درسته، اما اینجایی که دو تا رکوع زیاد کرده که با رکوع اولش میشه سه تا، اینو ما احتمال صحتشو میدیم، اما جزء قدر متیقن ما نیست، پس میگه نماز باطله. همین حرفو در مورد سجده هم میزنن. اگر کسی در یک رکعت به جای دو تا سجده چهار تا سجده انجام داد، تا اینجاش اشکالی نداره که هم سجده اول زودتا سر برداشت و دوره رفت به سجده، میشه دوتا، بعد سجده دو هم سر برداشت و دوره رفت به سجده شد چهار تا. روایت که میگه اشکال ندارد به خاطر متابعت، اما روایت صریح نمیگه که چهار تا یا بیشتر، سعیه میگن قدر متیقنش همین چهار تاست. بنابراین اگر کسی بیشتر از چهار تا اضافه کرد، یعنی پنج تا توی یه رکعت پنج تا سجده انجام داد، این رو میگن مشکله و نمازش که باطله. حالا باطله چیکار بکنه؟ نمیگن نمازش ابطال بکنه، چون میگن مشکله، میگن نمازش رو تمام بکنه با امام جماعت، اما مجددن احتیاطاً نمازش رو اعاده بکنه. بذارید مسئله تمام بشه. من خواست خواهی میکنم دوستتون نکته از تو فرمایش سید اینا رو میگیم تا واضح بشه کلام ایشون چیه. یه ایرادم تو کلام ایشون هست که شاید همین صورت سیار ممکن به ذهن شما بیاد، میگیم همینا رو. نکته اول اینه که ما دلیل داریم که به خاطر متابعت از امام اشکالی نداره که به جای یه رکوع دو تا رکوع انجام بده، اما متابعت باشه. خب نفس ما اینو صریح داره، اما آیا این نفس اطلاق داره؟ اطلاق اگه داشت می گفتیم این نص که می گوید کل و زیادتن لمتابعت الامام لا اشکال فی، یه اطلاق درست بکنیم براش و بگم کل و زیادتن، وقت کل و زیاده هم شامل دو رکوع میشه هم سه رکوع، شامل چهار تا رکوع هم میشه، پنج تا هم میشه، همه اینا. اگه ما گفتیم نصی که میگه به خاطر متابعت اشکال نداره زیاد بکنی رکنا، اطلاق داره، معناش بخشیدن زیاده بر یک رکوع از هر چی میخواد باشه، اون زیاده میخواد دو تا سه تا. لکن میدونید اطلاق گیری مقدمات حکمت میخواد، که یکی از اونا یکی قدر متیقن تو کار نباشه و اینجا قدر متیقن دست ما سعید رو گرفته. قدر متیقن اینجا چیه؟ قطعا اونجا که یه رکوع اضافه کرد اشکال نداره، اما یه مقدار میریم جلو دو تا رکوع اضافه شد به شک میفتیم که آیا نص ما اینجا رو میگیره یا نه. پس قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق میشود و در نتیجه مقدمات حکمت تمام نیست و کلام سید اینجا درسته. یه رکوع اضافه شد اشکال نداره، دو رکوع اضافه شد اشکال پیدا میکنه. اگه اجازه بدید ما همین فرمایش آقا را دیگه ما تعویض قائل نشیم. هر شود که این یک دلیل، ما میخوایم کلام سید رو اثبات بکنیم، شما دنبال این باشیم. حالا دلیل دومش رو میگم، شما دلیل سومش رو بگید، هنر شما این باشه. ما حالا دو تا دلیل پیدا کردیم که بعض مراجع این دلیل اول رو گفتن سایت و لزم حکیم، اما دلیل دوم رو نگفتن. حالا بیاد بینید دلیل دوم میشه، دلیل سومش رو شما فکر کنه. ما تا لازمش اینه که اجازه بدید من بحثم تمام بشه و خیلی سوالاتونم ممکنه جواب داده بشه. اصلا نکته دوم، دلیل دوم برای اثبات کلام سید اینه که ما یه قاعده داریم که زیاده رکن عمدن یا سهوًا موجب بطلان نمازه. این قانون کلی ما. بعد میگیم خرج از تحت این عام یک مورد، و اونجایی که تو جماعت به خاطر متابعت یه رکوع اضافه بکنه. یه مورد مشکوک داریم که آیا تحت عام است یا تحت خاصه. اونجا به تحت عام بذاریم باقی باشه. مورد مشکوک چیه؟ اونجاییست که دو تا رکوع اضافه میکنه. آیا موجب بطلان هست یا نه؟ میگم بله، عام ما این بود که هر زیاده یه رکنی باعث بطلانه. این دیگه غیر از اون بحث قبلیست که تمسک به آن در شبهه مصداقی خود آمن، نه اینجا تو شبهه مفهومیه، یعنی عاممون از نظر مفهومی نمیدونیم یه تخصیص خورده یا دوتا. گفته اکمل علما که علما صد تا، یه تخصیصشو یقین داریم که گفته نحوی اینو اکرام نکن، که 20 رو میدونیم نحوی هست، جزو علمای نحوی هست، یعنی علم نحو خوندن اما فقه نخوندن، اینا رو اکرام نمی کنیم. خب 20 رو میاد بیرون. اما آیا مثلا علم صرف رو اونم بیرون کرده یا نه؟ شک دارم. اگه شک دارم تحت آن باقی میمونه. مثال قبل اون که تناسب به شبه مصداقی بود اینه که آیه علی آقا را از نظر مصداقی نمیدونم نحویست یا فقهیست، وقت اینجا نمیتونستم تمسکی به آن بکنم، بگم چون گفته اکیم علما پس جز فقه هاست، نه اینا نمیتونستم بگم. هر جا ما شبه مصداقی داریم نمیتونیم تمسکی به آن بکنم، اما هر جا شک داریم در تخصیص یک فرد، آیا این فرد از عام خارج شده یا نه، اما شمول عام را نسبت به او یقین داریم، میدونیم جزء علماست، اما نمیدونیم که آیا جزء مثلا صفیونه، جزء شعراست مثلا که گفته خارج شده، اصلا نمیدونیم خارج کرده یا نه، وقتی نمیدونیم تحت عام باقیش میگذاریم. این هم یه دلیل دوم برای کلام سید. عام ما اینه که هر زیاده یه رکنی موجب بطلان صلات هست، سهون او عمدن، خرج از تحت این قاعده یه مورد و اون به خاطر مطاعت از امام، اگه کسی یه رکو اضافه کرد روایت گفتش فن نداره. خب مورد دوم شک داریم اونجایی که دو تا رکن اضافه کرد، اینا شک داریم خارج شدن، میگم تحت آن باقی پس نمازش باطله. این دو تا دلیل برای کلام سیه. اما یه نکته سومی رو میخوام عرض بکنم که یه ایراد به کلام سیده و ایشون تو مثال سجده که رسید فرمودن اگر دو تا سجده اضافه کرد شد چهار تا، تا چهارتشون گفتن اشکال نداره، اما از چهارت به بعد مثلا اگه پنجش شد گفتن مشکله. ایرادی که هست اینه که اگر کسی یه سجده رو سه بار انجام داد اما سجده بعدی امام جماعت رو یکی انجام داد، این میشه چهارتا. سید گفتن اشکال نداره دیگه، داره که این اشکال پیدا میکنه. این هم ایراده ما. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگه کسی سجده اول رو یا سجده رو فرق نمیکنه، سجده اول رو با امام جماعت سه بار انجام داد، یعنی یه بار با امام جماعت که تو سجده بود سهم سر رو برداشت، دوره رفت به سجده که متابعت بکنه، مجددا سر رو برداشت، بار سوم دید امام جماعت تو سجده، رفت تو سجده، همون سجده اول رو سه بار انجام داد. اینا ما دلیل بر صحتش که نداریم، اینا رکن اضافه نشده اما واجب اضافه شده، نماز باطله، این ما دیگه یقین نداریم درسته، و نیاز نیست که سجده دومش هم همین کارو بکنه، نه سجده دوم فرض کنید هیچ اضافه نکرد، سه تا سجده با سجده اول امام انجام داد، یه سجده با سجده دوم انجام، جمعا چهار تاست. سید گفتن اشکال نداره، و ازا زاد اربع فمشکلون، میگم نه این مال اون چیزیش که تو ذهن شما بود که دوتا سجده مثلا برای سجده اول انجام بده با سجده دوما مثلا سه تا انجام بده، اون وقت اشکال پیدا میکن، در حالی که لازم نیست سجده اول دوتا انجام ده دوم یا سه تا انجام بده، نه هم که یه سجده ها رو سه تا انجام بده، این طبقه همون دوتا دلیلی که گفتیم، دلیل ما این بود که عام ما تخصیص که خورده یه جا رو تخصیص داده، این یه دلیل. اول ما هم اون بحث انعقاد اطلاق بود. گفتیم دلیلی که میگه نماز درسته اطلاق نداره چون مقدمات حکمتش کامل نیست. حالا بفهمید. بله دیگه.
این روایت داریم چون مقام بیان حکم بوده یا نه؟
بله.
خب اگه بوده چون سمت موافق هم میگن اگر همین یه رکوع اضافه شده اشکال نداره بیان حکم نداره هم علتشون چون تبعیت از امام بوده اشکالی نداره.
بله اینا احتمال از شما میدید بلید. بیان حکم میخوان بکنن بیان نیاز مخاطبه و مخاطب سه ترکی که نکرده که دو ترکو کرده چون شما شما تو عمرتون تا حالا کسی نمیده شما سه ترکوی بپرس هر که میان بپرس همون دو ترکویه معمولا چون اونه وقتی میاد از شما سوال میکنه دو رکوع چیه شما میگه اشکال نداره اما از شما سه تا رکوع رو نمیپرسه چون اتفاقا نمیفته براش اصلا تو عمر یک کسی داوال مونه اکثر مردم تو تمام عمرشون هم یه بار اتفاق نمیفته خیلی کم اتفاق میفته لذا امام تو ما بیان حکمن اما حکمی که مخاطب داره سوال میکنه یا حکمی که مردم متعارف بش برخورد میکنن اونو دارن میگه کلام امام ها نمیتونیم حمله بر یه فرد نادر بکنیم و بگیم کلام امام شامل اون جایی هم میشه که سه تا رکوع یکم یه خب چهار تا رکوع هم میشه دا. و میگم میشه از نظر عقلی اما از نظر وقوعی نه آیا اطلاق داره یا نه خب نمیدونه این آیه غفوری زودتر از شما دستی اگه اجازه بدید ببخشینه
و اگر
مور
غالب باشه وصف غالب باشه
مفهوم
نداره چیچی غالب باشه؟ وصف وصف غالب باشه مفهوم نداره بله این مرد هم واحده این وصف غالب یه بار مثلا طرف سر بلند کنه مازی بیه مفهوم نمیتونی بیدیم چون خب قدره دو تا شد یه
نه بله
این قدره مطویقه نمیدونی نیست مورد غالبی بودیم
احسن هم جواب که الان بهشون دادیم حالا باید بگی ما از وصل نمیخواییم مفهوم گیری بکنیم تا شما این راه میخواید برید جلو اگر وصل وصف قالبی شد قالب با غین بله همینطور امام مورد قالب رو دارن میگن اما این نیست امام دارن حکم کلی خدا رو میگه و جوابش همونه که آیا اطلاق دارن خب شما پس جواب ندادید پس اطلاق نمیشه دیگر ما هم نمیگیم نمیشه نمیشه تو خب نخواستیم مفهوم بگیم شما هی دارید به این تمسک میکنه از این بیاد بیرون امام این مورد که دارن میگنن دارن یه قانون کلی بیان میکنن ما میخوایم بچسونیم به کلام امام یه مورد نادر رو بگم امام اطلاق داره کلامش هر جا که اضافه شد باز اشکال نداره ولو دو بار سه بار اینی که نداره تو عبارت که ما میخوایم اضافه کنیم نمیشه یعنی زیاده یه رکن یه مرات هم واحده نیست اینطوری بیاد جلو زیاد روک موجب بطلان نیست ازا تحقق المتابعه یه همچه قانونی داریم حالا بگم این کلام اطلاق داره شامل سه تا رکوع هم میشه میگیم نه این تحقق متابعه مال همون فرد متعارفه که یه رکوع اضافه میشه بفرمه های فاطمه
آجان پس شبی که معمومه از همون تکرار اون رو خود بسته شیش میده اونم مطابعت از امام بعد از اون رو فهمون کنید داریم که در روح چه عمدن چه سهبن یک عمل رو باطل دیدیم اما بعد هم باید همین کلام مطابقت امام که فرمودن باز دلالت برای یه مرتبه نمی کنه چون معمولا قصدش نمی که زیادی کنه قصدش هم ملاد که مطابقت از امام حالا سرمان سه بار شد
قصد خالت نداره نه قصدش مطابقت هست مثل اینه که بگید که رکوع دوم و قصدش مطابقت بود اما تا رفع امام سر رو برداشت میگو چون قصدش مطابقت بود پس درسته کسی رو نگفته که پس قصد خالت نداره ما عملو میخواییم ما تحقق مطابقت رو میخواییم کاری به قصدش نداریم به نمازگزار میگیم اگر متابعت شما محقق شد تو رکوع دوم نماز درسته اگر تحقق پیدا نکرد باطل حالا بحث ما تو اینه که کلام امام بیان بشه یه فرد نادر که گفتم مثلا ممکن تا عالم اتفاق برای ماها نیفتده باشه که بگم سه بار آیا سه بار هم اگر از امام سوال میکردیم چی میگفتن چهار بار چی پنج بار چی یه احتمال میدیم که به خاطر جماعت و مطابقت امام میگفتن اشکالی نداره اما فعلا نیست فعلا که نیست میخوام از همین کلام فعلی امام که رو فرد اکثر اومده یعنی دو رکوعی میخوام از این کلام توسعه بدیم تعمیم بدیم بگیم کلام امام اطلاق داره کل و زیاده میشه کل و زیاده شامل سه رکوعی چهار تا رو همه اینا رو میگیره میگیم اطلاق گری وقتی که مقدمات حکمتش تمام باشه اینجا قدر متیقن ما داریم عامم نداریم این کل زیاده که من دارم میگم اشتباه دارم میگم شما تا از جدا شده شدی یا کلمه رو اینطور نگیرید و لفظ کل زیاده تو حدیث نداریم دارم سادش میکنم این تو حرف میزنم ولی که کل زیاده داشتیم خود این میشه عام بعد این عام قابل تمسکه اما الان اینطور نیست اطلاق اون روایتی که میگه رکوع دوم به خاطر متابعت اشکال نداره این اطلاقش مشامل سه و چهار هم میشه اطلاق نمیشه مقدمات حکمتش تمام نیست مرشبت که دیگر چیز خاصی نداریم این اشکالی که ما گرفتیم که توی یه سجده هم اگر سه تا سجده شد اشکال پیدا میکنه اینو هم حضرت امام دارن هم هر شوید که آتولوزما لنکرانی آتولوزما سیستانی هم تدعیت کردن با اینکه آتولوزما خویی هیچی نگفتن اما آتولوزما سیستان دیدن حضرت امام درست میان تدعیت کردن از حضرت امام و اینها اما باز من اینو تکرار میکنم سید نگفتن یک سجده اگه ستا شد باطله اما ظاهرن موافقه با گفتار ما هستن این از چیزایی نیست که بگیم ایراد به کلامه نه قفلته قفلت این شده که حالا تو عبارت گفتن چهار تا سجده اگه انجام داد اشکال نداره به پنج شکل میرسد مشکله اما غافل بودن که گاهی همون سجده اولو سه تا انجام میده با سجده دومش میشه چهار تا سید میگن اشکال نداره در حال که اگه به سید یک کسی میگفت اینا چی میگید میگفتن اشکال دارد پس قفلت از مثال هست و حکم و الا موافقه با اصل حکم هستند صلی الله علی محمد و آله طاهرین سلام.